صبحانه با خبر امروز. ادامه تجمعات دانشجویی و مردمی در میانه نهمین هفته اعتراضات سراسری ایران. گروهی از مقامات فعلی و پیشین درباره عواقب ادامه برخورد خشونتبار با معترضان هشدار دادند. از تبلیغات رسانه‌ای تا به خدمت گرفتن شرکت‌های محبوب و برندهای مشهور، ترفندهای جمهوری اسلامی برای مقابله نرم با اعتراضات. تجمع تازه ایرانیان مقیم فرانسه در پاریس، حاضران در همراهی با معترضان خواستار سقوط جمهوری اسلامی شدند. و حمله تازه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مناطقی در اقلیم کردستان. در میانه اعتراضات سراسری ایران، جمهوری اسلامی در خارج از مرزها به دنبال چیست؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. در روزی که بریتانیا و اتحادیه اروپا به شکل جداگانه موج تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه مقامات و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام کردند، اعتراضات مردمی و دانشجویی در سطح ایران همچنان ادامه داشت. اعتراضات مداومی که حالا به میانه نهمین هفته خود رسیده است. موضوعی که باعث شده گروهی از مقامات فعلی و پیشین حکومت با اظهار نظر درباره این تحولات درباره آینده جمهوری اسلامی گمانه‌زنی کنند. از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و سران اصلاح طلبان که گرچه در کلام سقوط جمهوری اسلامی را ناممکن دانسته، اما در عمل به حاکمان درباره عواقب ایستادن مقابل اراده مردم هشدار داده است. گروه دیگر از چهره‌های اصلاح طلب هم کم و بیش هشدارهای مشابه دادند. در همین روز انتشار فایل صوتی منتسب به یکی از مقام‌های اطلاعاتی فعلی خبرساز شد. فایلی که در آن درباره آثار مخرب شیوه‌های برخورد اطلاعاتی و امنیتی حکومت با مردم هشدار داده شده. به موازات همه اینها تحولات، خانه سینما هم از برخورد امنیتی با جمع زیادی از هنرمندان از جمله سینماگران انتقاد کرد. برخوردهایی از ممانعت از خروج از کشور گرفته تا بازداشت. بیشتر صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارش از مهران کریمی.
ویدئوی منتسب به یک روحانی رزمکار که به تازگی در کانال تلگرامی مصطفی شبه منتشر شده در واکنش به عمامه پرانی.
میگه مردم شجاع ایران عمامه پرانی میکنن. میگم شجاعت به این نیستش که از پشت سر عمامه بندازی یا از پشت سر حمله کنی. 20 نفره میخوای حمله کنی به یه نفر؟ این شجاعت نیست. آدم شجاع کسیه که بیاد باشگاه یک به یک، نه یک به دو.
نمودی از نگرانی روحانیون از رواج عمامه پرانی که حالا برای برخی از ایرانیان به نماد اعتراض تبدیل شده. رسانه‌های وابسته به حکومت هم در هفته‌های اخیر نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. با تداوم اعتراضات حالا نگرانی‌ها فراتر از عمامه پرانی رفته، تا جایی که میان مقامات جمهوری اسلامی بر سر رویارویی با معترضان اختلاف وجود دارد.
من نمیخوام فاجعه‌ای که در لرستان به وجود اومده، فاجعه‌ای که در واقع موضوع دولت حضرت عالیه اینجا، بخوام با صراحت اعلام کنم. خواهش میکنم بررسی کن. یک بار گفتم پرونده رو مطالعه کن. یک بار خدمت درس کردم از سر دلسوزی برای حفظ نظام اقدام کن. این آخرین اخطار مرتضی محمود بن وکیل مردم مظلوم لرستانه. دفعه بعد با اسنادی میام اینجا توضیح میدم که هیچ کس پاسخگو نیست.
روز دوشنبه مرتضی محمودوند، نماینده لرستان در صحن مجلس، درباره به خطر افتادن حفظ حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده و از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، انتقاد کرد که البته به سرعت میکروفونش قطع شد. در این ویدئو هم که در ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، پویان حسین‌پور از چهره‌های سایبری نزدیک به لباس شخصی‌ها و سپاه پاسداران به تزلزل و تردید بخشی از ماموران و نیروهای حکومتی اذعان میکنند.
من خیلی ازم این سوالو میپرسم. مثلا بعضی‌ها میگن آقا این چیزایی که تو داری میگی برای دلخوشی ماست داری میگی یا نه واقعا مثلا خبری اونجوری نیست. قضیه تحت کنترله. میگن آقا واقعا این شکلیه. میبینم تزلزل بعضی‌ها ایجاد میشه. این توی خودی که به نصرت امام زمان به نصرت الهی معتقده.
و محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران و از شاخص‌ترین چهره‌های اصلاح طلبان هشدار داد که ادامه وضع کنونی هر لحظه زمینه‌های فروپاشی اجتماعی را پهن‌تر و بیشتر می‌کند. رئیس جمهوری پیشین ایران البته بدون ارائه دلیلی براندازی را ناممکن و نامطلوب خواند. اشرف بروجردی معاون اسبق وزارت کشور ایران هم روز دوشنبه مطالبات معترضان را بغض فروخورده توصیف کرد و تاکید کرد که گفتگو با معترضان بی ثمر است و آنها کوتاه نمی آیند. اشاره او شاید تلویحاً به براندازی حکومت ایران باشد. بغض فروخورده‌ای که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به آن اذعان کرد و در مورد احتمال گسترش اعتراضات به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هشدار داد. حالا نزدیک به 2 ماه از آغاز اعتراضات 1401 می‌گذرد، اما حکومت در خاموش کردن آتش نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم ایران ناتوان مانده. اعتراضاتی که با انتشار فراخوان‌ها به نظر ادامه خواهد داشت. از تمام گروه‌های سنی، از دانش آموزان تا دانشجویان. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران و کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، حکومت ایران برای خاموش کردن آتش اعتراضات به خشونت متوسل شده. از بازداشت، شکنجه، آزار جنسی و تهدید به تجاوز و استفاده از گلوله‌های جنگی تا ممانعت از ارائه خدمات درمانی برای مجروحین که منجر به جان باختن برخی از آنها شد. مثل جواد حیدری که به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بعد از مجروح شدن با گلوله جنگی از شدت خونریزی جان باخت. این در حالی است که محل اصابت گلوله تا بیمارستان تنها 5 دقیقه فاصله داشته. اینجا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشجویان روز دوشنبه نگران از وضعیت سلامت حسین رونقی فعال مدنی دربند خواهان آزادی وی شدند و یک صدا نام او را صدا زدند. آقای رونقی 50 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. روز یکشنبه گزارش‌های مبنی بر انتقال او به بیمارستان دی منتشر شد. موضوعی که اجتماعات دانشجویی و درگیری و تیراندازی را به دنبال داشت. اما قوه قضایی روز دوشنبه اعلام کرد او دوباره به زندان منتقل شده.
من دفعه قبلم بهتون گفتم خیلی از افراد توی این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوستی توی این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن و من یکی از هم.
اینجا در میدان کاج تهران مراسم سوم یلدا آقافضلی دختر معترض 19 ساله‌ای که پس از آزادی از زندان جان باخت تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و صحنه اعتراض بود. خانم آقافضلی در تظاهرات 4 آبان در میدان انقلاب تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در اعتراض به شرایط زندان اعتصاب قضا کرده بود و بدون آنکه هیچ یک از اتهامات وارده را بپذیرد، روز یکشنبه 15 آبان آزاد شد. اما کمی بعد خبر از خودکشی او رسید. دیروز پیام صوتی از او خطاب به یکی از دوستانش منتشر شد که در آن از شدت ضرب و جرح در دوران بازداشتش میگوید.
گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد که حواسم این سرام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی.
شماری از معترضین بازداشت شده هم از هنرمندان سینما و تئاتر هستند. در همین راستا روزنامه شرق در گزارشی روز دوشنبه خبر داد که کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران در خانه سینما با همکاری خانه تئاتر و موسیقی فهرستی 100 نفره از سینماگران و هنرمندان موسیقی و تئاتر تهیه کرده که در چند ماه اخیر بازداشت یا ممنوع الخروج شدند. این روزنامه عنوان کرده که اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها نیز دچار ممنوعیت کار شدند و قرارداد عده‌ای هم فسخ شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
حتی سران اصلاح طلب در نظام هم به این باور رسیدن که وضع کنونی هر لحظه زمینه‌های فروپاشی اجتماعی رو بیشتر میکنه. موضوعی که با احسان مهرابی به گفتگو میذاریم، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، سران اصلاح طلب همچنان دم از اصلاحات میزنن. آیا در این شرایط کنونی مردمی که در خیابان شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن و میگن که این حکومت رو نمیخوان، آیا واقعا به دنبال اصلاحات هستن؟
مشکل اصلاح طلبان علاوه بر اون مشکلات ساختاری بین خودشون و اینکه به هر حال هنوز بعد سالها مشخص نیست که کدوم فرد نماینده کامل جریان اصلاح طلبی است، اینه که الان اصلاح طلبان نمیتونن خودشون رو نماینده معترضان معرفی بکنن و یا حداقل نمیتونن خودشون رو واسطه بین معترضان و حاکمیت معرفی بکنن و مثلا نقشی رو داشته باشن که مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان داره. برای همین این مواضع اصلاح طلبان بعد از اعتراضات سال 96 بسیار متناقض بوده. در برخی از اعتراضات اساساً به ماهیت اون اعتراضات مشکوک بودن و تصور میکردن که مثلا اعتراضات سال 96 علیه دولت آقای روحانی است، یا درباره اعتراضات سال 98 درسته که 77 نفر از چهره‌های اصلاح طلب بیانیه دادن و سرکوب معترضان را محکوم کردن، اما باز هم به هر حال اظهارات متناقضی درباره این اعتراضات شنیده میشد. الان هم مشکل اصلی اصلاح طلبان این هست که به هر حال نمیتونن بین این وضعیت انتخاب بکنن که آیا به هر حال وضعیت نهایی فروپاشی یا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود یا اینکه اون تغییراتی را در حاکمیت بپذیرن، یا این توانایی رو هم ندارن که بتونن حاکمیت رو به یک تغییرات ولو تغییرات جزئی راضی بکنن و سخنشون در نزد حاکمیت هم شنیده نمیشه. برای همین اساساً این یک وضعیت متناقضی رو به وجود میاره که اصلاح طلبان به هر حال دچار سردرگمی هستن. نکته دیگه این هم هست که این اصلاح طلبان در دوره تصدی یا حکمرانی خودشون نتونستن که اون رسانه های قوی رو بتون داشته باشن و یا گروه های مرجع قوی رو در بین مردم ایجاد بکنن که اون گروه ها در شرایط فعلی به نوعی واسطه بین اصلاح طلبان و مردم باشن. حتی اون مجموعه هایی که مثلا اصلاح طلبان روشون سرمایه گذاری کردن یا چهره هایی که اصلاح طلبان در دوره خودشون اونها را بال و پر دادند، برخیشون اساساً اعتقادی به این آرمان اصلاح طلبی نداشتن یا حتی اساساً اعتقاد به هیچ آرمان دیگری هم نداشتن و در اون فضای اون روزهای اصلاح طلبان با اونها همراه شده بودن و اتفاقاً بخش عمده ای از چهرهایی که توسط خود اصلاح طلبان پرورش داده شدن یا بال و پر داده شدن هم الان علیه اصلاح طلبان هستن. برای همین اصلاح طلبان نمیتونن به هر حال در بین معترضان پیام خودشون رو منتقل بکنن، نه در فضای تبلیغاتی دست بالا رو دارن و نه اینکه حاکمیت اساساً به سخنان اونها توجه میکنه و این بلا تکلیفی همچنان ادامه داره.
با همین صحبت شما ادامه بدیم آقای مهرابی، که حکومت اساساً به صحبت‌ها و نظرات اصلاح طلبان وقعی نداره و اینکه اصلاً اینها هم توانایی ندارن که حکومت رو مجبور کنن تغییرات هرچند جزئی بدن. اساساً این نظام اصلاً قابل اصلاحه که اصلاً جزئی باشه یا کلی باشه؟ واقعاً قابلیت اصلاح داره؟
به هر حال بخشی از مشکلات اصلاح در حکومت جمهوری اسلامی به ساختار حکومت برمیگرده که برخی از ساختارها اساساً ساختارهای صلبی هستند که امکان اصلاح اونها وجود نداره. برخی هم به رفتار حاکمان برمیگرده و عادتاً به رفتار آقای خامنه‌ای، و آقای خامنه‌ای حداقل در 20 سال گذشته نشون داده که اراده‌ای برای میدان دادن به اصلاح طلبان یا اصلاح دوباره وضعیت نداشته و به مرور فضا را خیلی بسته‌تر و تنگ‌تر کرده و از این جهت به هر حال فعلا چشم‌اندازی وجود نداره که نه تنها اصلاح طلبان بلکه اون جریاناتی که حالا جریانات اصولگرا هستن اما میتونن بخشی از ایده های اصلاح طلبان رو پیگیری بکنن بتونن وارد ساخت حاکمیت بشن. نکته دیگه این که اصلاح طلبان اساسا دیگه اون موازنه قوا رو ندارن که بتونن حاکمیت رو وادار به اصلاح بکنن و از این جهت به هر حال هم به لحاظ گفتمان و هم به لحاظ نداشتن قدرت برای فشار علیه حاکمیت هم دچار مشکل است.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک کمیته وابسته به خانه سینما فهرستی 100 نفره از سینماگران و هنرمندان موسیقی و تئاتر تهیه کرده که در چند ماه اخیر بازداشت یا ممنوع الخروج شدند. روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی نوشت در همین مدت اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها دچار ممنوعیت کار شدند و قرارداد عده‌ای هم فسخ شده است. موضوعی که با علی مصلح به گفتگو می‌ذاریم، منتقد سینما و روزنامه‌نگار. آقای مصلح، در شرایطی که مقامات ارشاد به دنبال این هستن که وضعیت سینما رو آرام و طبق روال معمولشون بدن، اما خانه سینما از فشارها بر روی سینماگران و هنرمندان خبر داده، اعلام این آمار از سوی خانه سینما در شرایط فعلی به چه معناست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، دقیقا همین نکته خیلی اهمیت داره. دولت مستقر و در سطح بالاتر کلن حکومت میخواد بگه که اتفاقی نیفته، به انهای مختلف در سطوح مختلف در حوزه های مختلف میخواد وضعیت رو عادی جلوه بده و بگه این اعتراض ها نه تنها به نقطه نرسیده بلکه شرایط عمومی جامعه رو تغییر نداده. در حوزه فرهنگ و به خصوص سینما این به نظرم شدیدتره، به خاطر اینکه ظاهرا مستقیم درگیر این اعتراض ها نبوده، ولی اون چیزی که در واقع حکومت خیلی دوست نداره بهش پرداخته بشه میزان سقوط مخاطب آثار فرهنگی هنری و باز به شکل اخص سینماییه و بعد همراهی سینماگران به اشکال مختلف در این دو ماه با اعتراض ها که ما دیدیم در مقاطع مختلف، مثلا بازیگران زن با برداشتن حجاب اجباری همراهیشون رو نشون دادن، بازیگران مرد اعتراض کردن، حالا شاید با یه لحن خیلی آروم اونقدری که مورد نظر در واقع معترضی نبود، و هرچی اومد جلو به نظر میرسه که این فضا تونتر شد. یعنی اتفاقی که افتاد همسو با ادامه پیدا کردن اعتراض ها، این موج و جریان اعتراضی هنرمندان رو هم با خودش برد، به خاطر اینکه اونها در واقع خیلی واقعا به شکل شفاف میدونن که در واقع مخاطب اونها، مخاطب آثار اونها همین مردم معترض هستن، بسیاریشون حداقل، و به همین دلیله که حتی اگر از سر مصلحت و منفعت هم بخوان فکر بکنن اومدن و همراهی کردن. هرچند که به نظر میرسه هرچی گذشته این حمایت ها و همراهی ها واقعی تر و بیشتر شده و در روزهای اخیر دیدیم مثلا در واقع کشف حجاب ترانه علی دوستی اتفاقی بود که باعث شد دوباره جلب توجه بکنه و رسید به نقطه‌ای که خانه سینما این بیانیه رو داد و به شکل علنی و به شکل رسمی حالا میشه گفت تمام تلاش حکومت و دولت برای اینکه وضعیت رو عادی جلوه بده نقش بر آب شد، به خاطر اینکه این رسمی ترین نهاده که از بازداشت ممنوع خروج شدن یا ممنوع کار شدن حداقل 100 نفر در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری، سینما، موسیقی و تئاتر صحبت کرده و این میتونه به معنای سقوط صنعت فرهنگ و هنر در یک کشور باشه.
اشاره کردید آقای مسلم به چند نمونه و از همراهی به هر حال هنرمندان و سینماگران از اعتراضات گفتید. از همون ابتدا این همزمان شده این نامه یا این آماری که اعلام شده از سوی خانه سینما با زمانی که چند زن سینماگر همونطور که شما هم اشاره کردید در حمایت از این اعتراضات حجاب از سر برداشتن. البته که چند زن سینما از همون ابتدا با این حرکت اعتراضی همراه شدن، موی خودشون رو بریدن، حجاب برداشتن که از اطلاع دقیقی هم نیست اون افراد الان کجا هم و چه میکنن، اما ادامه اعتراضات در سینما و سختگیری‌های بیشتر امنیتی بر روی هنرمندان چه پیامدهایی برای وضعیت هنر در ایران خواهد داشت؟ با توجه به اینکه شما اشاره میکنید که نظام دوست نداره که به گفته شما بدون این آثار هنری و این کسانی که داره به کدوم سمت داره میره، آیا این سمت سقوطه یا نه؟
ببینید این همزمانیه به نظر من کاملا معناداره. به نظر میرسید که این در واقع جریان اعتراض هنرمندان یه مقدار فروکش کرده به خاطر برخوردهای شدید امنیتی و قضایی. در مواردی به شکل علنی بازیگران مشهور اعلام کردند که احضار شدن، بازجویی شدن، یا مثلا بهرام رادان گفت در فرودگاه دو مامور امنیتی که اصلا معلوم نبود مال کجان اومدن و پاسپورتش رو ضبط کردن. به همین دلیل به نظر میرسید که یه مقدار این فروکش کرده و کاری که ترانه علی دوستی کرد و باعث شد سینماگران زن دیگه، فقط هم بازیگر نبودن، مستندسازان در واقع و از عرصه‌های مختلف، رشته‌های مختلف، این همبستگی خودشون رو اعلام کردن، به نظر من اتفاق مهمی بوده و این شکلی شد که رسانه‌ها دوباره نظرشون جلب شد. یعنی اگر مثلا روزنامه شرق نمی‌رفت سراغ این دو مسئول کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما، شاید اصلا ما متوجه نمی‌شدیم که این تعداد آدم درگیر موضوعن. حالا در چنین شرایطی اساسا دو تا بحث وجود داره، یکی اینکه مخاطب این آثاری که مثلا در این شرایط ساخته بشه قرار کیا باشن، مردم که اساسا در واقع روی خوشی نشون نمیدن، سینما دوباره قرار زنهای بازیگر با حجاب اجباری برن مثلا این فیلم ها رو بازی کنن، الان یکی از شعارهای این جنبش مقابله با اینه، و از طرف دیگه خود سینماگران به نظر من کاملا بی‌معنی الان بخوان همراهی بکنن. و جمله آخر اینه که اصلا شرایط و روال عادی نیست، هر چقدر که دولت بخواد و حکومت بخواد این رو عادی جلوه بده، هیچ نشانه‌ای برای عادی شدن فضا وجود نداره.
میزبان علی مصلح بودیم، منتقد سینما و روزنامه‌نگار. استفاده حکومت جمهوری اسلامی از پروپاگاندا و تبلیغات علیه معترضان و یا به نفع نظام تاریخچه‌ای طولانی دارد. این روزها اما با ادامه اعتراضات سراسری بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری برای حفظ ارزش‌های نظام و سرکوب مخالفان تلاش می‌کنند. هرچند اقداماتشان بیشتر محدود به نسخه برداری‌های سطح پایین از تولیدات خلاقانه معترضان است و گاه مایه تمسخر هم می‌شوند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در خیابان‌ها مشغول ضرب و شتم و سرکوب و کشتارند
ملت شریف و انقلابی ایران.
در فضای مجازی روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون حکومتی مشغول عملیات روانی. عوامل سرکوب و پروپاگاندای جمهوری اسلامی حالا برای حفظ نظام دست به هر کاری می‌زنند.
رسانه‌های خارجی از صد تا خبر یکیشون درست است.
رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی شاید اصلی ترین بازوی حکومت باشد. از آغاز اعتراضات سراسری در پی مرگ مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد، این رسانه رسمی از همان ابتدا تلاش کرد روایت متفاوتی از مرگ مهسا و اعتراضات بعد از آن و سرکوب معترضان ارائه کند. در روزهایی که مرگ بر خامنه‌ای خیابانها را پر کرده بود، تلویزیون جمهوری اسلامی بغض این زنان را از شنیدن نام رهبر حکومت نشان می‌داد.
خیلی دوست داشتم. علاقه خاصی بهش دارم. ما حضرت آقا صداش می‌دیم. آقا می‌دیم تو خونه بهش. نمیدونم من تبیش قلب گرفتم. اصلا نمی‌تونم.
این رسانه با بالا گرفتن اعتراضات با تدارک برنامه‌هایی مثل این تلاش کرد وانمود کند که صدای معترضان شنیده می‌شود و آزادی بیان آن هم در مقابل دوربین آرزو نیست.
شما به عنوان کسی که الان با ساختار حقوقی و تقنینی کشور نزدیکی و به هر حال امرار معاش از اونجا میکنی، بفرمایید که شما میتونید بگی آقا 70% جامعه با حجاب اجباری مخالفن.
برنامه‌ای که با رو در رو قرار دادن موافقان و مخالفان اعتراضات میخواهد مانند سوپاپ اطمینان عمل کند تا بلکه قدری از خشم مردم بکاهد. در مقابل البته برنامه‌ای مثل 23 دارد که در آن گزارشگرانی که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به بازجو خبرنگار مشهورند، معترضان را اغتشاشگر می‌خوانند و اعترافهای اجباریشان را به عنوان شواهدی از همکاریشان با کشورهای غربی برای براندازی حکومت روایت می‌کنند. این میان در داخل کشور خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به ارکان قدرت در حکومت، به خصوص سپاه پاسداران، هم در کمک به تلویزیون حکومتی خوشرقصی فراوان می‌کنند. از ایرنا و تسنیم و مهر و همشهری گرفته تا کیهان و جوان و وطن امروز، همه در خدمت تبلیغات علیه معترضان و دفاع از اقدامات سرکوبگرایانه حکومت هستند. ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی می‌خواهد پا به پای معترضان حرکت کند. معترضان شعار زن زندگی آزادی می‌دهند، طرفداران حکومت آن را به زن زندگی شهادت یا زن عفت افتخار تغییر می‌دهند. دهه 80ها در مترو ترانه اعتراضی می‌خوانند. حکومت زنان محجبه را این گونه به صف می کند. معترضان عمامه می پرانند، دلدادگان حکومت عمامه می بوسند. برای توی کوچه رقصیدن برای شروین حاجی پور، خواننده معترض، در اتاقش تک و تنها این ترانه را می سازد و ظرف مدتی کوتاه جهانی می شود. این هم خلاقیت جمهوری اسلامی، کپی برداری از ترانه اعتراضی برایه با عنوان برای دختر همسایه، کلیپی که در آن چند دختر افغان به دختران معترض ایرانی در مورد پیامد اعتراضشان به حجاب اجباری هشدار می‌دهند و به آنها توصیه می‌کنند وضعیت افغانستان را آینه عبرت قرار دهند. این تلاش دیگری برای جهانی کردن سرود سلام فرمانده، سرودی که در مدح رهبر جمهوری اسلامی و امام 12 شیعیان ساخته شده. کلیپی که کاربران فضای مجازی در توصیفش نوشتند، جمهوری اسلامی در تولید اکو هم خود کفا شد. تلاش حکومت برای تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی تنها به مخاطبان داخلی محدود نمی شود. شبکه های برون مرزی جمهوری اسلامی از جمله شبکه پرس تیوی، العالم و هیسپان تیوی به انگلیسی و عربی و اسپانیایی روایت مورد نظر حکومت را به گوش مخاطبان خارج از ایران می رسانند. تلاش هایی که رهبر جمهوری اسلامی از آن به عنوان جهاد تبیین یاد می کند.
خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه. در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
فرمانی که حالا بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی از آن به عنوان فریضه‌ای فوری یاد می کنند و برای انجامش تمام امکاناتشان را به کار گرفتند. هرچند در رقابت با آنچه تا کنون از دل هنر اعتراض بیرون آمده اقبال چندانی نداشتند. هنر معترضان دست کم کپی برداری و فرمایشی نیست. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در پی اعتراضات سراسری در ایران، بازوهای تبلیغاتی نظام به دنبال نوعی بدیل سازی از نمادهای این اعتراضات هستند، از شعارها تا سرودها. موضوعی که با پژمان گلچین بررسی می‌کنیم، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای گلچین، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر. با همین موضوع آغاز می‌کنیم. مکانیزم بدیل سازی در جمهوری اسلامی از کجا ریشه گرفته؟
درود بر شما، وقت شما بخیر. اگر که ما بخوایم در مورد مکانیزم بدیل‌سازی در درون جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، باید به خواستگاه‌ها و آغازین عملکردهای جمهوری اسلامی بپردازیم که در اون ابتداها این مکانیزم شکل گرفت و شروع شد. حال که این مکانیزم اصلا باید به قصد بوده یا نه، این خودش محل تجربهش و نیاز به بررسی‌های بیشتر داره. اما این مکانیزم از آغاز قابل رصد شدنه که فعال بوده. این مکانیزم که اسمش رو من می‌ذارم مکانیزم بدیل‌سازی ناپایدار، که همواره در طول بقای جمهوری اسلامی پایدار بوده این مکانیزم، یعنی این دلیل استفاده و روش استفاده ازش، این مکانیزم به گونه ای که هر نیرویی که شکل میگیره مقابل نظام جمهوری اسلامی یا نیروهایی که جمهوری اسلامی ازش هواداری میکنه و طرفداری میکنه، اون نیروهای مقابل رو جمهوری اسلامی به اشتباهات اونها در درون خودش میسازه. در آغاز اگر که ما خاطرمون باشه، در اول انقلاب بختیار رو داریم، پیش روی بختیار ما بازرگان رو داریم. در پیش روی بازرگان که کمی محبوب ملی میشه، باز ما بلیصدر رو داریم. کمی بلیصدر کمی اقبال آن پیدا میکنه، ما رجایی و باهنر برمیدن. یعنی این مکانیزم همواره پایدار بوده و تا به امروز هم در قبال خیلی از رویدادها فعال بوده. حتی در دوره اصلاحات وقتی ما محمد خاتمی رو داریم، احمد خاتمی رو میسازه. حتی با نامها هم بازی میکنه و با اسامی، حتی با هشتگ ها، حتی با هر فعلی که مردم انجام میدن به شباهتش. حتی آهنگ برایه رو وقتی که میخونند کسی که معروف میشه در فضای عمومی، همین آهنگ توسط دختران افغانستان به نوعی خوانده میشه برای یک مفهوم دیگه، یعنی باز همون بدیلش ساخته میشه. و این ساختاری بوده که همواره چه برای حفظ بقای نظام و چه برای کنترل فضای عمومی از این مکانیزم استفاده کرده. و این بدیل‌سازیش ناپایدار، یعنی روح پایداری نداره که همواره این ساختار رو در دست بگیره. در زمانهایی محدود ازش استفاده میکنه، بهرش رو میبره و میگذاردش کنار و دوباره یک چیز دیگه در زمان دیگه.
اشاره کردید به اینکه این مکانیزم گرچه شما بهش میگید ناپایدار، اما اشاره کردید که پایدار بوده از اول انقلاب تا کنون. آیا موفق هم بوده؟ آیا جمهوری اسلامی به خاص خودش با این بدیل سازی ناپایدار رسیده؟
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در طول این سالها سیاست شفافی نسبت به آن چیزی که میخواهد خودش بیان نکرده و همواره سیاستش در مسیری بوده که تخریبی بوده، سرکوبی بوده، حسفی بوده، در راستای سرکوب، حسف و تخریب همواره تونسته از این مکانیزم بدیلسازی ناپایدار به صورت دواندار و پایدار استفاده کنه و خیلی ها رو حذف کرده، خیلی صدا رو تونسته خفه کنه. اما اینکه دستاورد انسانی داره این مکانیزم، اینکه دستاورد مدنی داره یا نفع عمومی برای منافع ملی داره، خیلی، چون اساسا ماهیت جمهوری اسلامی بر این مبنا طراحی نشده و حرکت نمی‌کنه. چیزی که جمهوری اسلامی بر اون مبنا خودش رو طراحی کرده، سازماندهی یک نظام شیعه است که بر حول این سازماندهی نظام شیعه، که من اسمش رو می‌ذارم استراتژی پایدار جمهوری اسلامی، که به اسم اصل بقا هم بار ازش به کار می‌برن، از این اصل در این راستا همواره هم فعال بوده، حتی تونسته در موقعیت‌های برون‌مرزی بحران‌هایی رو درست کنه و مقاومت کنه، حتی اگر مردم اون سرزمین در مقابلش بایستن سرکوب کنه و حتی مردمان اون سرزمین رو به قتل برسونه، ولی باز خودشون نگه داره. حتی ما در سوریه می‌بینیم، در لبنان می‌بینیم، در یمن، در عراق، با اینکه کشته‌های زیادی میده، اما به هر طریق خودش رو در اون فضا نگه می‌داره و حول محتوای شیعه، نه اون مفهومی که ما میگیم نگه داشته شدن به مسابقه یک فعل عقلانی، هرگز به مسابقه فعل عقلانی چیزی نگه داشته نشده، فقط بحران رو هم مورد نگه میداره که خودش یعنی ماهیتا بحران ساز
بود. بحث جدیدی از شیعه و به هر حال حکومت اسلامی که خاص جمهوری اسلامی هست مطرح کردید، اما من برمیگردم به بحثی که امروز داریم. اون بحث بسیار گسترده است آقای گلچین، حتما باید در مورد اون بیشتر صحبت کنیم، اما کمی هم از بدیرسازی در جمهوری اسلامی فاصله بگیریم. موضوع دیگری که این روزها بحث برانگیزه، حمایت و خدمات دهی برخی شرکت های داخلی از سرکوبگرانه. لیست بلند بالایی از اونها هم وجود داره. در مقابل این همکاری ها مردم دست به تحریم اونها زدن، به نوعی دست به یک نافرمانی مدنی زدن. این نافرمانی ها چقدر میتونه به اعتراضات سراسری کنون در ایران کمک کنه؟
اصطلاح بسیار خوبی رو به کار بردید، نافرمانی مدنی. ما این اصطلاح رو اگر بهش کافیمش، یعنی برسیم به مبدا این اصطلاح که نافرمانیه، یعنی نافرمان، یعنی فرمان رو من نمیپذیرم. جامعه ایران سالهاست که فعالین سیاسی و فعالین مدنی و فعالین به اصطلاح که در مقابل جمهوری اسلامی به صراحت میایستادن به مردم میگفتن که مردم چنین کنید، چنان کنید، نافرمانی کنید، اما مردم هنوز به اون دقیقه نرسیده بودن، هنوز به این توافق با درون خودشون نرسیده بودن که آیا الان وقتش هست، اصلا چرا من باید امور اجتماعی رو به هم بریزم، چرا من باید آن چیزی رو که به نام قانون به من داده شده رو زیر پا بگذارم. اما آرام آرام مردم متوجه شدن که هر چیزی و هر نوشته‌ای که نامش قانون باشه قانون نیست، بلکه از این نوشته‌ها که دستورالعمل هم هستند فرمان، و ما ضرورتاً در قبال فرمان نافرمانی می‌کنیم. این یک مفهوم بسیار مهمه. حالا مردم با یک توافق درونی با خودشون و با هم نوعان خودشون به این نتیجه رسیدن که این نافرمانی رو باید در همه ابعاد گسترش بدن و در اشکال متفاوت ازش استفاده کنن. این یکی از روش های استفاده نگفتن به ارگانها، سازمانها و بازارهایی که برآمده از اراده حاکمیت فرماندهی و نظام فرماندهی و محلیه که اونجا نظام فرماندهی ارتزاق مالی میکنه و مردم رو به واسطه اون ارتزاق مالی سرکوب میکنه. مردم الان متوجه شدن که با نافرمانی مدنی و با عصیان کردن در قبال اون ساختارها میتونن به حمایت هم نوعانشون، هم رزمانشون و آن کسانی که به عنوان مخالفین حکومت هستن دست بزنن، اونها رو همراهی کنن و این نافرمانی رو با خلاقیت های خودشون پیش ببرن.
پژمان گلچین همراه ما بود، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. همانطور که شنیدید، معترضان در ایران شرکت هایی که معتقدند برای سرکوب با حکومت همکاری می کنند را تحریم کردند، از جمله محصولات لبنی میهن. در همین حال نام شرکت های دیگری از جمله تپسی، دیجی کالا و دیوار هم مطرح شده که گفته می شود نهادهای امنیتی در آنها سهیم هستند یا نفوذ دارند. همزمان با این تحریم های داخلی، اتحادیه اروپا هم 29 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در سرکوب گسترده اعتراض های مردمی ایران تحریم کرد. در میان نهادهای تحریم شده نام شبکه خبری پرستیبی و شرکت فناوری ابراروان هم وجود دارد. بریتانیا هم چندین فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم ها افزود. شهریار سیامی نگاهی کرده به این شرکت های خصوصی تحریم شده.
سرکوبگر می تواند لباس و ظاهر مشخصی داشته باشد و اسلحه دست بگیرد و با خشونت معترضان را هدف قرار دهد، یا اینکه بدون ظاهر مشخص در میان مردم زندگی کند. حتی ممکن است هر کسی ناخواسته و ندانسته به نیروی سرکوبگر تبدیل شود یا به آنها کمک کند. این حکایت شرکت‌های خصوصی است که این روزها نامشان در فهرست تحریم‌های بین‌المللی دیده می‌شود، مثل شرکت ابراروان که سال‌هاست نقشش در محدود کردن اینترنت در ایران جنجالی بوده. حالا نام این شرکت و البته زیرمجموعه آن در آلمان با نام آروان کلاد در فهرست تحریم‌های اروپا است. شرکتی که مدیر عامل جوانش پوریای پیرحسینلو آن را اینگونه معرفی می‌کند.
ابرآبان یه شبکه توزیع محتوا، یک CDN و یک سامانه امنیت ابریه. کارش اینه که هر نوع محتوای آنلاین رو از نزدیکترین نقطه جغرافیایی به کاربر نهایی برسونه، از حمله‌های سایبری که ممکنه به اون محتوا انجام بشه جلوگیری بکنه.
شرکت ابرآروان در واکنش به تحریم اروپا گفته:
در وضعیتی که در داخل کشور با انبوهی از مشکلات می‌جنگیم، بهت زده ایم که یک شرکت خصوصی ابری به اشتباه به جای بانیان اصلی قطع و محدودسازی اینترنت آزاد معرفی می‌شود و هدف تحریم قرار می‌گیرد.
اما بسیاری مدعی هستند شرکت ابرآروان عامل اصلی محدودیت اینترنت در ایران است و حتی در آبان 98 هم عامل اصلی قطع اینترنت و در پی آن سرکوب معترضان بوده. دو سال پیش امیر عماد میرمیرانی با نام مستعار جادی، برنامه نویس و کارشناس مسائل اینترنت، درباره این شرکت گفت:
ما توی کشور عزیزمون زندگی میکنیم و هیچ چیزی نمیتونه بزرگ بشه و کاملا مستقل بمونه. هیچ چیزی نمیتونه مرجعیت اطلاعات بشه و کاملا مستقل بمونه. خیلی هم این موضوع برای ما قابل فهمه، یعنی موضوع بدیه، ولی خب میفهمیم که چی میشه که اینجوری میشه. من نمیتونم یک سازمان بزرگ مستقل شاد بزرگ عمیق پر اطلاعات باشم و ربطی نداشته باشم. ابرآروان هم اینجا شروع شد، بزرگ شدن.
حالا جادی در زندان اوین است، ولی روشنگری او و بعضی از منتقدان دیگر سرکوب دیجیتالی به گوش جهانیان رسیده.
ابرآروان خب خیلی داره کمک جدی به این مسئله میکنه. هر مهملی مثل اینکه نما به این مسئله کمک نمیکنیم هم چرنده. اتفاقی که تو قطعی اینترنت پارسال افتاد، ماجرا این بود که اینترنت رو قطع کردن که هیچ خبری از ایران به خارج نره و اینجا هر کاری میخوان بکنن.
و ابرآروان که در عرض 7 سال راه 100 ساله را پیموده و به قول خودش در 36 کشور حدود 15,000 مشتری بین‌المللی دارد، با سد بزرگی روبرو شده و ممکن است فعالیت‌های جهانیش کاملا مختل شود. این شرکت قرار بود 5 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند.
تحریم کردم میهنو نمیخرم
آقا. اما معترضان از شرکت‌های خصوصی دیگری هم به عنوان شریک نیروهای سرکوبگر نام میبرند، از جمله شرکت محصولات لبنی میهن که گفته میشود برای جابجایی معترضان بازداشتی به نیروهای امنیتی کمک کرده و با تحریم گسترده مردم در ایران روبرو شده و حالا با کاهش قیمت و تغییر نام محصولاتش سعی در شکستن تحریم دارد. امروز بستنی میهن با نام برنارد در بازار ارائه می شود. مدیران این شرکت اما هر گونه همکاری با نیروهای امنیتی را رد می کنند و حتی این ویدیو را منتشر کردند.
خواهش می کنم نون 30,000 نفر آدمی که دارن تو میهن کار می کنن آجر نکنید.
به غیر از محصولات لبنی میهن، نام شرکت‌هایی مثل خدمات تاکسیرانی تپسی، فروشگاه آنلاین دیجیکالا و فروشگاه آنلاین دیوار هم مطرح شده است. اما چطور شرکت‌های خصوصی متهم به همکاری با حکومت می‌شوند؟
سیستمی که پول می‌دادن یه شرکت نیمه دولتی بیاد مسنجر ملی بزنه خب کار نکرده. ما داریم درستش می‌کنیم. چه نگرانی داره؟ آدم‌های مدرنی هستیم. ما می‌آییم یه شرکت‌های واقعاً خصوصی‌تری درست می‌کنیم و بهشون پر و بال می‌دیم.
ممکن است ادامه تحریم این شرکت‌های خصوصی که نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند، ضربه کاری‌تری از اعتراض‌های خیابانی به حکومت وارد کند. چرا که شاید بتوان کسی را با زور باتون و گلوله از خیابان راند، اما نمی‌توان او را وادار به خرید کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اعلام همبستگی ایرانیان خارج از کشور در پشتیبانی از معترضان ادامه دارد و هر بار در شهر و کشوری جلوه می کند. روز گذشته هم در حالی که رئیس جمهوری فرانسه اعتراضات مردم ایران را رسماً انقلاب نامید، پاریس شاهد تجمع دیگر بود. گزارش شهاب عموپور را ببینیم از این گرد همایی ایرانیان.
پاریس باز هم صحنه اعتراض به حکومت و همبستگی با مردم است. 22 آبان این بار در میدان بیگناهان محله شتل، همزمان با گامی تازه که رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد او به عنوان نخستین رهبر اروپایی به انقلاب ایران رسمیت داده است.
سوراخ شد، 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 سورا
کلی آزاد باید گردن.
مجید تفکری آزاد باید گردن.
گرد هم آمدگان با نمادها و شعارهایی از ایران، از آنچه در خیابانها، دانشگاهها، در شهرهای کوچک و بزرگ جاری است، همبستگیشان را با مردم داخل نشان داده و خواهان سقوط نظام حاکم هستند.
دشوار زندگی هرگز برای ما بی رسم مشترک آسان نمی شود.
من وکیل بین‌المللی هستم. با کلکتیو فهم آزادی نامه نوشتیم به نماینده مجلس و به وزیر امور خارجی که ازشون بخوایم که بگن که سپاه پستانا به عنوان یک گروه تروریست بشناسند، سفیر فرانسه در ایران رو برگردونن، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج کنند. نامه هم نوشتیم به امانوئل مکرون که همینا رو ازش درخواست بکنیم.
گرد همایی، سخنرانی و پشتیبانی تا ساعاتی ادامه دارد. شب می افتد و تاریکی، اما نه بر جان مردمی که دل و سر در گرو میهن دارند.
من میام عرفه اینجا به خاطر اینکه خودم یادمه که وقتی که توی ایران بودم همتنون چیزی که یعنی چیزی که خیلی عذیتم میکردیم بود که هیچ کس خبر نداشت خبره اون زندگی که ما اونجا میکردیم. برای همین عرفه که میام اینجا مطمئنم که به همه کسایی که توی ایران هم دلگرمی میده، حتی اگه ما کاری از دستمون یکی بر نمیاد، ولی وقتی با هم جمع میشیم این دلگرمی از همش مهمتره و اینکه شجاعت و جنگیدن هم دلگرمی میخواد. پشتش آدم فکر کنه که پشتش پر از آدمه، به بقیه کمک میشه. الان هم صدامون داره به گوش همه میرسه و امیدوارم که به زودی موفق بشیم و هممون آزاد باشیم، بتونیم برگردیم خونم.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته بار دیگر با موشک و پهپاد به مقرها و کمپ‌های حزب دموکرات کردستان ایران در شهر کوهسنجق در اقلیم کردستان عراق حمله کرد. گفته شده این حملات مقر احزاب دموکرات و کمال را هدف قرار داده. یکی از اعضای کادر رهبری حزب دموکرات کردستان در گفتگو با فردا از این حمله و دلایل احتمالی آن گفته.
صبح امروز حوالی ساعت 8:45 دقیقه به وقت عراق مقرات حزب دموکرات کردستان ایران در قلعه و دوروبر قلعه دموکرات و مقرات کمله زحمتکشان کردستان در نزدیک سلیمانیه با موشک و پهپادهای انتحاری مورد حمله قرار گرفتن. به دقیقی 4 موشک به قلعه دموکرات و مقرات حزب دموکرات کردستان ایران اصابت کرد و متاسفانه دو تن از پیشمرگای حزب دموکرات شهید شدن و نزدیک به 8 نفر هم زخمی شدن که حال اکثرشون خوبه، فقط دو تن از زخمی هامون به شهر اربیل منتقل شدن.
در رابطه با این موشکباران اینا، هدف جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آیا میخواد چی رو به دنیای خارج یا به معترضین داخل ایران و کردستان ایران بسازه؟
خودتون میدونین که نزدیک به 2 ماه هستش که تظاهرات و انقلاب عظیم ایرانیان آغاز شده و جمهوری اسلامی واقعا درمونده هستش از این که کنترل بکنه داخل ایران و کردستان رو. فلزا میخواد با موشکباران و پهباد و حمله به مقرات احزاب کردستان ایران اولا مردم رو در داخل بترسونه و دوما زم میدیاهای جهانی رو به خارج از مرزها ذهن اونا رو مشغول بکنه و سوما به داخل ایران بگه که اگه من اینا رو سرکوب نکنم کردها در پی تجزیه ایران هستن. به هر حال همه اینا رو تعقیب میکنه و خصوصا این که میخواد با منحرف کردن افکار عمومی در داخل ذهن مردم رو به خارج از مرزها مشغول بکنه که خوشبختانه نه در این حمله امروز نه در حمله تقریبا نزدیک به 50 روز پیش نتونسته به این هدفش برسه، کما اینکه مردم خیلی دلگرمتر و خیلی انقلابیتر در خیابونها موندن.
هدف حزب دموکرات خصوصا احزاب کردی کردستان ایران در مورد احتساب و اعتراضات ایران و کردستان ایران، آیا واقعا فقط پشتیبانی از مردم کردستان ایران هستش و به اونا خواهد گفت که احتساب و اعتراض کنند یا منظورشون کل ایران هستش؟
احزاب کردستان ایران و خصوصا مرکز همکاری احزاب کردستان که از متشکل از حزب دموکرات و کامله هستش، مشخصا نفوذ خیلی گسترده‌ای و عظیمی در داخل کردستان ایران دارند. نفوذشون به حدی هستش که هر بار که فراخوان میدن مردم اعتصاب میکنن، هر بار که فراخوان میدن مردم به خیابون میان، تظاهرات میکنن و با انواع و اقسام شیوه های مبارزه مدنی دارن به مبارزات خودشون ادامه میدن. جمهوری اسلامی خوب میدونه که اندازه نفوذ احزاب کردستان در داخل با مردم خودش که چقدر رابطه تنگاتنگی دارن، میخواد که با حمله به مرکز رهبری این احزاب بتونه که اینا رو از هم جدا بکنه، بتونه که احزاب رو به قول خودش منهدم بکنه و نتونن اونجوری که شاید و باید مدیریت این تظاهرات که احزاب کردستان ایران درخواست کردن از مردم خودشون که تظاهرات آرام در خیابان‌ها ادامه بدن، میخواد که به هر حال اینا رو بزنه، نتونه که به هر حال بتونن مدیریت کنن این روند تظاهرات رو در داخل ایران و کردستان.
در رابطه با این موشک بارون از طرف جمهوری اسلامی خارج از مرزهای ایران هستش، اقلیم کردستان عراق هستش، چی رو درخواستی دارید از حکومت عراق، از حکومت اقلیم، از کشورهای خزی خصوصا ابرقدرت مثل آمریکا اینا؟
قبل از این که یا همزمان با این که مقررات ما رو هدف قرار داده، این خودش نقض قوانین بین المللی هستش، یعنی نقض مرزهای کشور همسایه که عراق هستش. فلذا ما اینو نقض قوانین بین المللی میدونیم و درخواست داریم از حکومت مرکزی عراق، حکومت اقلیم کردستان، همونجوری که امروز شفاهن محکوم کردن، بیشتر از این به هر حال سر خط باشن، بیشتر از این عکس العمل داشته باشن و دنیای بین المللی رو از این دست درازی ها و از این کار تروریستی جمهوری اسلامی خبردار بکنن. باید بیشتر از اینا به کمک به قول مردم صدمه دیده و زیان و خسارت دیده از این موشکپرانی های جمهوری اسلامی بیان و جا داره که مجامع بین المللی بیشتر از این سر خط باشن و این کار جمهوری اسلامی رو نه تنها محکوم بکنن، بلکه واقعا یه مرزی رو برای این کارهای تروریستی جمهوری اسلامی قرار بدن.
تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی پس از دیدار با ابراهیم رئیسی عازم قطر شد. برای آگاهی از آخرین خبرهای تیم ملی همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، تیم ملی در چه شرایطی عازم دوحه شد؟
درود رویا. بازیکنان داخلی تیم ملی در واقع عازم جام جهانی شدن، چون لژیونرها هم هر کس از کشوری که هست به قطر میاد و مطابق سنت همیشگی که در آستانه اعزام به جام جهانی به ملاقات رئیس جمهور میرن، این اتفاق افتاد و عکسایی که منتشر شد خب بسیار بحث انگیز شد. بعضی از آبها، خصوصا این که علیرضا بیرانوند فقط 5 روز بعد از کشته شدن همتایفه‌ای خودش سام بیرانوند در خرم‌آباد اونطور ایستاده مقابل ابراهیم رئیسی تعظیم میکنه، یا روزبه چشمی به همین ترتیب در حالی که رئیسی روی صندلیش نشسته و ایستاده دست به سینه خم شده، یا وحید امیری بازیکن بسیار نزدیک به حکومت که نزدیکترین صندلی به ابراهیم رئیسی هم نصیب وحید امیری شده بود با خنده پشت میکروفون صحبت میکنه، اینها موضوعاتیه که به سادگی از کنارش نگذشتن کاربران شبکه‌های اجتماعی، همچنین رسانه ها. به هر حال در بین خود ورزشکارای اصطلاحی از همیشه میگن که مجبورت کردن برقصی باشه ولی خوش رقصی نکن. به نظر میرسید که بعضی از این آبها درش خوش رقصی دیده میشه. از طرفی رویا، وعده نظام جمهوری اسلامی در 10 سال گذشته که ما مشارکت داریم در برگزاری جام جهانی کاملا دیگه ابطال شد. هیچ گونه مشارکتی جمهوری اسلامی در جام جهانی در هیچ زمینه ای نداره. حتی این که تیم ملی فوتبال ایران میگفتن با پرواز داخلی به قطر خواهد رفت، این اتفاق هم نیفتاد و با پرواز قطر ملی پوشان عازم قطر شدن. تا با چنین وضعیتی که اوضاع بسیار آشفته است از هر لحاظ، تیم ملی باید در دیدار اول مقابل انگلیس قرار بگیره.
مهدی، به موضوعات این دیدار اشاره کردی، یکی از موضوعات دیگری هم که به هر حال از چشم کاربرا دور نبود حضور حمید سجادی در ملاقات رئیسی با فوتبالیستا بود. همزمان خبر یا احتمال استیضاح اون هم مطرح، موضوع چه قراره؟
خب مجلس شورای اسلامی دست و پا میزنه که یعنی ما داریم کاری انجام میدیم در راستای معنویات علی خامنه ای و اونها جمع‌آوری امضا رو شروع کردن برای استیضاح سجادی. به طور کلی از منظر جامعه که اهمیتی نداره کی وزیر ورزش باشه یا نباشه، مجلس چیکار کنه یا نکنه، اما جالب اینجاست که مواردشون چیه. میگن مثلا یکیش اینه که با ورزشکارا سرود نمیخونن. خب اگه مثلا رئیسی نباشه، خود اژه‌ای وزیر ورزش باشه، ابراهیم رئیسی وزیر ورزش باشه، بازم نمیخونن. یا مثلا بعضی از ورزشکارا حجاب رو رعایت نکردن، تحت هر شرایطی رعایت نمی کنن، ربطی نداره که سجادی باشه یا نشه. از اون طرف رویا، رسانه های دولتی دارن میگن ای داد ای هوار، در آستانه جام جهانی وضعیت حساس، نباید استیضاح بشه، که این هم مسئله بی ربطیه. چه ربطی داره که اصلا سجادی باشه یا نباشه؟ کیروش و شاگردانش اصلا کارشون جداست و اون کاری که باید بکنن رو انجام میدن دیگه، براشون مهم نیست که حمید سجادی باشد یا نباشد. به هر حال بازی های سیاسی درون حاکمیتیه که هیچ اهمیتی برای مردم و ورزشکارا نداره.
میتی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال سگ‌های بی‌گناه ممنوعه، برای گریه‌های بی‌وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که می‌خنده.